بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع لزوم همدلی در کار مهدوی، عهد همدلی، 16 آبان 1395 در جمع فعالان و کانونهای مهدوی، مشهد مقدس.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. زدم احترام محضر شما و تسلیت این ایام، علل خصوص پیشاپیش تسلیت هفتم صفر، سالروز شهادت آقا امام حسن مجتبی، محضر شما بزرگواران. از اینکه در خدمت چون این جمعی هستم، خداوند متعال شاکرم. کسانی که شناخته میشن به عنوان فعال مهدوی، کسانی که آنچه که ما از روایات دیدیم در عصر غیبت که همه حواسا به جاهای دیگه میره، اینا حواسشون به آنجایی که باید باشد هست. من اون روزی که شاید 8 سال پیش 9 سال پیش سخنرانیامو شروع کردم، از همون ابتدا نگاه مهدوی بوده و از یک فروبه طاغوت شروع کردیم تا برسیم به یؤمنو بالله. از نقد صهیونیسم و گروه های شیطانی اینا شروع کردیم. الان هم از یک 5 سالی به صورت ویژه در مورد بحث مهدویت داریم صحبت میکنیم. هر آنچه بنده سخنرانی کردم اسم ببرید تا من بگم این ربطش به کجای مهدویت. یعنی برای خودم یه پازل دارم، یه پلنی دارم، یک نقشه‌ای دارم، بر مبنای اون الان این حل شد. این یکی بعضا پیش اومدم می‌خواستم راجع به چیزی سخنرانی کنم، می‌دیدم حاجی پناهیان سخنرانی کرد، دیگه پیش نیومد. تو خودم کار فلانی انجام دادم، دستش هم درد نکنه. یا آقای دکتر شجاعی سخنرانی کرد، یا مرکز تخصصی مهدویت خوب بهش پرداخت، الحمدلله. منتها اون چیزی که امروز ما در واقع دور هم جمع شدیم و من با افتخار تو این جلسه حاضر شدم و درس پس میدم، چهره مهربان و عزیز و گرامی شما رو میبینم و مسرت بخش برای بنده، اینه که این بحثم هم قابل اثبات به لحاظ در واقع عقلی و نقلی است، هم تجربی. امکان نداره کسی توی حوزه مهدویت بتونه کار بکنه و دووم بیاره الا اینکه قبلش این چیز بهش رسیدم خدا شده، الا اینکه قبلش این نفس خودشو رام نکرده باشه. اصلا امکان نداره. و اینم محضر شما عرض بکنم، ما به تبع این پژوهشگاه رو حوزه فرق میکردیم، یک جاهای مورد مشاوره برخی از نهادها قرار گرفتم در مورد این مدعیان دروغین و فرقه های انحرافی که حوزه مهدویت در واقع ساخته شد. من نتیجه شخصی خودم رو بهتون میگم، با کسی دیگه کار ندارم، خیلی جاها نفس دخیل بود، خیلی جاها، یعنی نفسی که گول شیطان رو خورده بود. یعنی اون آدمی که ابتدا کار رو شروع کرده بود، من اعتقاد دارم خیلی جاها در 90% موارد اصلا قصد به وجود اومدن فرقه نبود، قصد واقعا خالصانه بود، واقعا برای حضرت اومده بود جلو، منتها چون اون بنیان کار مشکل داشت، درست چیده نشده بود، به مشکل خورده. مگه میشه شما بیاید برای ظهور کسی کار کنید که میخواد ابلیس رو گردن بزنه بعد ابلیس شما رها کنه؟ اصلا خیال خام و باطله. امکان نداره آقا جان. به همین سادگی شما فرض بکنید شبیه کسی باشه که چاقویی برداری هی برید زخم بزنید به یک فردی بعد او پاسخ نده. میشه همچین چیزی؟ تو داری مقدمات ظهور کسی رو فراهم میکنی که میخواد گردن ابلیس رو بزن بعد ابلیس باشه نگاه کنه شما رو. منتها بخواد یه کسی بلند شه بیاد برای کسی که داره کار امام زمانی میکنه، نمید بشه که برو عرق بخور. که ابلیس تجربه داره، با تجربه است، میدونه این پیشنهاد رو این آدم جواب نمیده، یه چیزی میگه از عرق بدتر اینو میزنه زمین. اون روزی که من و شما به قضاوت نشستیم، اون روزی که شروع کردیم یک فردی رو قضاوت کردن، اون روزی که خیلی ساده تصمیم گرفتیم و خیلی راحت قضاوت کردیم و حکم هم دادیم که فلانی اینه سر وضعش رو نگاه کن، اومده برای من امام زمان کار بکنه، فاتحه هم خونده شده. اون روزی که نگاه عاقلا در سفیه کردیم، اون روزی که نگاه همون به مردم از حالت موازی و افقی تبدیل شد به یک نگاه بالا به پایین که اینا نمیفهمن من الان فهمیده این جریان ماجرا، منم علامهشون، منم من میخوام اینا رو برم توجیه بکنم، تمام شدی، برکت ازت گرفته میشه. اما تا روزی که شما خالصانه داری برای امام زمان جل الله کار میکنی، تمام عالم و آدم جمع بشن شما رو بزنن، عزتتون بیشتر میشه. این دعای مستجاب نبی خداست. آقا رسول الله دست حضرت امیر رو گرفت برد بالا، خطاب به حق تعالی عرضه داشت، حضرت فرمود ون سرمن نصره، یاری کن هر که علی و اولادشو داره یاری میکن، هر کس امیر المومنین داره یاری. مگه میشه شما علی را یاری بکنی و خدا کمکتون نکنه؟ امکان نداره. ما اینو باید مبنا قرار بدیم و امکان هم نداره در این من در این مسیر شما مسخره نشی، فوش نخوری. آقا جان وقتی داره از اون قومی که در آخر الزمان مائده 54 ذکر میکنه تو آخر الزمان میاد، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، ویژگی ها یکی از ویژگی های اینا ولا یخافون لومة لائم، یعنی باید سرزنش بشی، باید مسخرت کنن. یک جایی هست من رائفی پور رفتارم غلطه، خودم آجر دادم دست اوستا، یعنی موجب شدم که خوب منو مسخره کنن، بعد بیام بگم ایبی نداره دارن منو مسخره میکنن، نه این نیست آقا جان خراب نم. یک جایی هست نه، تو شما دیدید مثلا من احیای نیمه شبای سخنی داشتم، میگم واقعا نتونستم جلو خودم بگیرم، خسته از این دوران غیبت گریم گرفت و اشکم سرازیر شد، گفتم آقا خسته شدیم دیگه خدا تمومش کنید. و این تیکه کات شد تو موبایل ها، مثلا استقلالی ها علیه پرسپولیسی ها، پرسپولیسی ها علیه استقلالی ها، که مثلا آقا 6 تا گل خوردیم خدای خسته شدیم بس دیگه. جاهای دیگه آقا برای مارمزون خدای بس دیگه خسته شدیم، یعنی زودتر مارمزون تموم بشه روزه ها فلان شد. خب اینجا دیگه این که من قصدی نداشتم که خودم آقا دیگه، من با دیدن این کلیپ خوشحال شدم، گفتم خدای شکر. این گذشت چند وقته پیش جوونی منو دید گفت ببین من کلن اون طرفی بودم، وقتی میگم اون طرفی یعنی اینا، وقتی گفت گفتم یا خدا ادامه نده، گفت شما نمیدونی این تیکه از صحبت تو لرزه‌ای بر اندام من انداخت، شک نکن کسی که اولین بار این کار کرده بوده خودش هم لرزیده بوده، گفت این چه تأثیری داشته، زودتر خرابش بکنم که به کسای دیگه این تأثیر رو نگذاشته باشه. باید تو این مسیر مسخره بشی، طبیعیه. آقا سنگ اندازی بشه، طبیعیه. اگر نشه شما مشکل داری، اگه دیدی یه کار مهدویت خیلی راحت پیش میره جدی به شک کن. سنگ اندازی میشه، باید استقامت کنی، بعد یهویی یعنی شیطان سنگریزه میپاشه زیر پات که ای پات سر بخوره، در جا بزنی، بوکسوات کنی، به قولی خدا دینامیت میذاره برات کوه برمیداره، منتها به شرط چی؟ استقامت. ان الذين امنوا ثم استقاموا. من یه سوالی دارم، نعوذ بالله خدا می‌خواد ما رو سر کار بذاره، هر چی داره میگه بعدش یه شرط استقامت میاره کنارش. استقامت در مقابل چی؟ در مقابل ناز کردن؟ در مقابل تعریف و تمجید از ما اینکه استقامت میخواد؟ یعنی دقیقاً این داره به ما این کدو میده قرار فوش بخوریم، قرار مسخره بشیم. کی به اندازه حضرت نوح مسخره شد؟ یک قومی مسخرش میکردن، هیچ پاسخی هم نداشت حضرت بده، میفرمود میخواد بیاد یه طوفانی میخواد بیاد. میری تو روایت بخون زیل آیات تفسیری سوره نوح و آیات دیگر، حالا سوره هود هست در مورد نوح اینا، برید بخون اصلا تعجب میکنید. سلام من آزال لباس شخصی اومدی ها؟ خواهم اومد آخو مخفی شد آزال. برید نگاه بکنید بچه دست بابای دست بچه‌ش میگیره میگه بابا جان بیا اینجا نعوذ بالله باشه این دیوانه رو میبینی؟ بابام گفت به بچه‌ت بگو که دور بر این دیوانه نچرخید. تا اینو برو بچه‌ت بگو. 950 سال قبل طوفان پیامبری کرد حضرت. و ببین جای مسخره شدن هم داشت خداییش. راست حسینی بشینیم میخون نگاه کنیم. و اصلا آیات نوح داره میگه که حضرت نوح میگه ایمان بیارید من از خدا میخوام که بر شما باران مداوم ببارد. بارون براتون. یعنی ایمان مشکل آب داشتن. تو اون منطقه این برداشت میشه کرد حداقلی شنه مثلا بیا به مردم گیلان بگی ایمان بیارید مثلا نمیگه به خدا اگه مردم گیلان ایمان نده مثاله بگی بگن که خدا بارون بیاد دمت گرم به خدا بگی خدا بارون کمتر بیاد ما اینجا آسی شدیم بار مشکل آب داشتن تو اونجا داره کشتی میسازه اونم نه نزدیک رودخونه اونم نه یه قایقه کوچولی بشی مثلا با یه گاری با یه چیزی کشید بردش اونورتر بزرگترین کشتی دنیا تا اون زمان و هر کی رد میشه سوژه اما انقدر معتقد به آن وعده الهی بود که کاری نداشت که جا گفت باشه مسخره کنید ما هم یه روز شما رو مسخره میکنیم ما قراره توی این زمینه سختی بکشیم فوش بخوریم اصلا فوش خورد ملس بشیم یعنی یه موقع هست گفتم خود طرف ایراد داشته باشه ها خب تو طرف ایراد داره بعد میگه عیبی نداره بذار منو مسخره تو خودت ایراد داری نه بلا استثنا تک تک شما با یک دو یا سه عالم دینی مبرز در حوزه مهدویت و اخلاق باید ارتباط داشته باشید. باید رجوع بکنید برید دینتون رو عرضه کنید. برید حاج آقا دو زانو بشینید در محضرش بگید حاج آقا این برداشت منه درسته یا غلطه؟ میدونید که از دلایل مقام عجیب غریب حضرت عبدالعظیم حسنی چیه؟ همین ویژگیشون. چون چندین امام معصوم رو درک کرد. در زمان هر کدام بود خدمت حضرات میرسید عرضه میداشت آقا جان این برداشت من از توحیده این برداشت من از معاده این برداشت من از امامته صحیحه یا غلطه آچارکشی کنید منو چقدر رجوع بکنید این خطرناکه اگر ما یه اتفاق افتاد که ما خودمون دوره افتادیم شروع کردیم رجوع به روایات نفهمد فرج و الا روایاتنا به روایت ما روی فرج و الان روایت احادیثنا الان اینی جغله بچه بلند میشه یک کتاب پی دی اف از اینترنت دانلود میکنه نشانه های ظهور بالا پایین میکنه یه کانال تلگرامی کنتور نمیندازه درست میکنه یه فوتوشاپ یا یه چیزی و یه عکس نوشته های مملکتی میریزه به نه آقا جان ما بعد بریم ببینید یک جا بحث علمی است من توی یکی از اسم من یکی از اساتید توزه مهدوی سخنرانی می‌کنه یه سخنرانی کردن راجع به منبری رفتن راجع به بحث ملک عبدالله بعد من به اعتبار ایشون دیگه اون روایت رو بررسی نکردم دو تا روایت راجع به ملک عبدالله بود دیگه نقل شد یه روایتی که خبر مفرد یک روایت دیگه هم داریم که از یک کتاب مجهولی به اسم معتان و خمسون العلامه حتی ظهور الامام المهدی بعد من به اعتبار که این عزیز اشاره فرموده بودن خب رفتم اینو نقل کردم بعد یکی از اساتید مرکز تخصصی مهدوی دوره افتاد علیه من سخنرانی کردم که آقا فلانه این روایت داره استفاده میکنه بعد من تماس گرفتم داستان چی گفت آقا این روایت اصلا کتاب مجهول و فلان و به همان چیزو گفتم آها خب اینو فلانی است ما فلانی هم باش مشکل داریم فلانی هم به همان نمیشه دیگه من حواسم جمع شد که چی صرف استفاده یک نفر از روایت چیه دلیل نمیشه ولی اون آدم منبری خوشنامی باشه برو چک الان مرکز یه نرم افزاری دیدین بیرون نرم افزار جامعه مهدویت من حالا عزیزان دیدن یا نه نرم افزار جامعه مهدویت پارسا بهتر نرم افزار مهدوی کشور شناخته شد بعد تمام احادیثش رو فرستاد مرکز تخصصی مهدویت گفتم اونجا چکشکاری کنید اصلا سری که درد میکنه دستمال نمیدونم برای چی خودم مشکل اونجا اشتن با من موازه تو هم. یعنی یک جا ما خودم غلط انجام بدیم من بگه عیبی نداره الان این مصداق فوش خوردن های ما لابد به خاطر خوب عمل کردنمون نه آقا این اینجا مهمه آخه کی داری فوش میخوری با چه درشان واقعیت داره اونجا وارد اون انتقادی که داره از شما میشه اینا مهمه عزیزانا من به این بگن آقا بیا برو در مورد مهدویت صحبت کنم میگم آقا 90% این دل باید درست بشه تو باشه آدم برام مگه میشه تا آدم جهاد اکبر نکنه بیاد توی این عرصه ها جولون بده و مردم به سمت مهدویت بکشونه. مثال های من دارم از آدمایی که بدون استاد زدن به خط و الان چپ کردن بدجور. دختر خانمی که خواستگارش رو رد کرده، خانوادش تماس گرفتن، آقا ما متوجه شدیم، میگه خواستگار اصلی من امام زمانه. من بنازم پسری که پدرش رو با چاقو تیکه تیکه کرد با این استدلال که پدر من از یاران دجال و از دشمنان امام زمانه جان. اصلا شیطان شما رو میکشونه به عرصه وهم. من با یکی از مسئولان امنیتی که یک خانومی رو ایشون مسئول پروندهش بود جلسه داشتیم، میگفت این خانوم مدعی بود زن امام زمان. میگفت آقا جالبش این بود که کوتاه هم نمیومد. میگفت آخرش گفتم حالا حاج آقا قبول کرد؟ گفت نه. میگفت خدا به دادتون برسه که زن امام زمان آوردید اینجوری دارید بازجویی میکنید. میگفت از کجا شروع شد؟ میگفت هیچ، من تو حج بودم، دیدم یه آقای دور خونه کعبه است داره میچرخه. آره به من نگاهی کرد و نعوذ بالله پناه بر خدا. چرا؟ چون این تنابی دستش نیست عزیز من. هم استاد اخلاق عرض کردم، هم استاد چی؟ متخصص تو حوزه من. فلان منبری سخنران خوبیه، منبری خوبه، اما الزاماً تو حوزه مهدویت ممکن تخصص نداشته باشه ها. برید به متخصص تو حوزه مهدویت رجوع بکنید، بعد ارتباط داشته باشید. وظیفه این آقایان هم هست که به این مراجعات چیکار بکنن؟ پاسخ بده. وظیفه حوزه است پاسخ بده. اینا خطره. این چیزی که من واقعا انحرافات که من دیدم از همینجا بود. شیطان در من و شما وهم به وجود میاره. دوبار برای من رایفی بود در ماشین رو ببندن و باز بکنن، استاد استاد کنن، دکتر دکتر کنن، توهم میزنی به خدا قسم، قاطی میکنی، میگی لابد خبریه. یه خورده برای امام زمان کار بکن ببین چیکار میکنه. یک عزیز مهندسی از همین مشهد یه کار پژوهشی داشت انجام میداد در مورد تغییر قطبین زمین. حالا این داخل پرانتز میگم بدون نکته جالبی، بحث علم و روزه مهدویت شاخه شاخه ورود پیدا کردیم، عمیق داریم کار میکنیم. حالا ممکنه یکی جوابش 5 سال دیگه آماده بشه، یکی جوابش چی؟ 2 سال دیگه آماده بشه، یکی به جواب نرسیم. فعلا آقا هر 26 هزار سال قطبای زمین جاش عوض میشه و این خاصیت مغناطیسی دور کره زمین برای چند مدت از بین میره، تشعشعات خورشیدی میرسه رو زمین، تمام وسایل الکتریکی و برقی از کار میفته. ما رو داریم بررسی میکنم. چرا؟ چون سلاحهای امروز داره به چه ویژگی داره؟ عموما نیاز به همین موارد داره، درسته؟ با جی پی اس کار میکنه، با ماهواره کار میکنه و فلان. ببینم اون روایت که میفهمد سلاح از کار میفته. این عزیز داشت برای ما تو این حوزه کار میکرد، زحمت میکشید. اومد یه روز دفتر ما، سید رضوی هم بود، گفت من به این نتیجه رسیدم من امام زمانم. ما یه هویی برق گرفت. بعد گفتم اجازه است دوربین روشن کنم. دوربین من یادم، دوربین ویجیتن رو گذاشتیم روی میز، فیلم گرفتیم از بحثش. من 1 ساعت با ایشون بحث کردم و قانعش کردم امام زمان نیست. همه چی با یه خواب شروع شده بود. اینجا این جوون ما این اطلاعات رو نداره که خواب حجت نیست. الان این فرقه یمانی چجوری داره جذب میکنه؟ با خواب. بابا اصلا شیاطین میتونن خواب سازی کنن، اینو ما گفتیم؟ این خطره. بعد من با... میدونی که نقطه مقابل وهم عقله. دو تا چهار ایشون میگفتش که شاید نظر اهل سنت درسته که امام زمان قرار به دنیا بیاد، اونم از نسل اهل بیت، خب منم از نسل امام سیدم دیگه. خواب دیده بود که دست به خونه کعبه زده، بعد به بالا نگاه کرده، 4 لایه بالاتر میگه کعبه اون بالاست. بعد اومده بود رفته تحقیق کرده، عجب، دقیقا ما تو آسمان 4 یه بیت المعمور داریم. امام زمان هم که زوم کنه دست به خونه کعبه میکنه، پشت به خونه کعبه، انا بقیت الله سر میده. میگم من اینم نشنیدم، دیدم درست گفتم، این فکت دیگه. بعد من با ایشون یک ساعت بحث علمی کردم، ایشون قانع شد، برای منم تا چند وقت اس ام اس بده که در حرم آقا علی ابن مسرضا دعاگوی شما هستم. این مرز باید با رجوع به عالمش مشخص بشه. و میزان سطح استفاده ما از افراد باید مشخص بشه. یک موقع هست مثلا حاجای فلانی در مرکز تخصص ما، ایشون تخصصش حدیث شناسیه، یعنی سندها رو با این چک میکنه، بقیه دوستانی که اونجا هستن با ایشون چک میکنن. بارها شدم به خودش زنگ زدم، آجا نظرتون در مورد فلان شخص چیه؟ ایشون میگه آقا من به این نتیجه رسیدم که ایشون اینطوره، حاجای طبرسی نظر نداره. مستظر چه عرض میکنم؟ در مورد همین تحقیقی که ما یه سخنه کم عروس زهرا در مورد حضرت نرجس خاتون و نسب رومی ایشون، یک اختلافه بین مثلا دوتا از اساتید اونجا که آقا این حدیث بشر بن سلیمان نخاس یا نخاس این صحت داره یا حدیث صحیح یا نه. مستظر چی میگه؟ خب این باید مبنا قرار بگیره دیگه، اونا یکی از خب این باید چک بشه وگرنه خرابکاری میکنه. این تا اینجا ماجرا. نکته دیگه که میخوام محضرشون بزرگواران عرض بکنم که خیلی 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 کلیدیه، اینه که آقا امام صادق علیه السلام فرمود شیطان فقط با شیعیان ما کار داره. از طرف دیگر تو بحث صراط مستقیم ما داریم روایت که نحن صراط مستقیم، ما این اهل بیت میفهم، امیرالمومنین میفهم انا صراط مستقیم. شما بیرون این صراط باش، هر جایی میخوای باشی باشه، هر کاری میخوای بکنی بکن، شیطان باید کاری نداره. فهمید چی شد؟ بیرون این صراط نماز بخون، کارت نداره، برو بخون. بیرون این صراط دور خونه کعبه انقدر بچرخ تو سرگیجه بگیری، کارت نداره. اصلا یک جاهای نماز صبح بیدارت هم میکنه. یک ماجرا هست مولوی نقل میکنه در مورد نماز، اینکه شیطان اومد معاویه رو بیدار کرد برای اینکه بره نماز قبل نماز شب و نماز شبش تو مسجد بخونه. معاویه گفتش که تو شیطان اومدی برای چی منو بیدار میکنی؟ گفت برعکس نماز تو به درد من میخوره، تو باید ظاهر الصلاه به نظر برسی. بیرون من خب شیطانم به اندازه انبیاء صراط مستقیم رو میشناسه. قرآن میگه لاقعدن علی صراط، لاقعدن نست تو تاکید داره دیگه، من سر صراط نشستم. پس صراط رو میشناسی نشسته، ببین اینجوری نشسته گرفته، رد بخواب شما لید دست و پاش رد بشی، کارت هم داره، تجربه هم دارم، چطور نگات که میکنه براندازت میکنه میگه او این چقدر شبیه اون بابایی که 2347 سال پیش زدمش زمین، انقدر از این آدم ها این کله پا کرده، تا نگامون میکنه میگه او این پرونده تموم کارش. مثلا نمیشه از این صراط بی حبل الله المتین پیش رفتن، باید به قول اون شاعر حالا شعر دیگه، یک دست جام باده و یک دست زلفیار، یک دست قرآن و یک دست اطرت، رجوع به عالمش و متخصصش و پیش رفتن توی مسیر، وگرنه خراب میکنه. جایی میرسه که شیطان انقدر استادانه پیش میاد، عرض کردم نمیگاره یادم آمازم میگاره عرق بخور که یک بلاها سرت میاره که اصلا باید بشینه کتابش میرسه. بعد چون رو شیطان خیلی وقت گذاشتم، یعنی به قول تخصص ما رو این عنوان میشناسن، ما رو کسی میبینه یاد شیطان میفته. مرحوم شهید دستخیب میفرمودن گفتن گناهان کبیره شهید دستخیب. آره بعد روز بلندش گفت ما اینطور معرفی کردن، گفتن گناهان کبیره شهید دستخیب. خب ما یه قلب سلیم هم داریم، یه کتابی هم داره اسم قلب سلیم، گفت چرا ما رو به اون معرفی نمیکنید؟ آره بعد اینجوری هم ایجاب کرد یه سری از این فرقه ها میتلوید. ما در عموم این فرقه ها متوجه یک وجه اشتراک شده بودیم که اینا ظاهر فرقه رو ولش کن، مناسکش هم ولش کن، پای شیاطین جنی وسطه، یعنی اینا از این طریق یه سری کارا دارن انجام میدن که باز موجب شبه کراماتیه، موجب جذب چی میشه؟ مردم میشه. یک پکی رو آماده کردیم از سوالات فرستادیم بیوت علما و مراجع، آقا جان به این سوالات جواب بدید اینا چی میشه. اینا جمع‌آوری شد، یک جزوه شد، یک مجموعه شد که در اختیار اون نهادهایی که مسئول برخورد با این فرقه هستن قرار گرفت. کار پژوهشی بود. اینا یه طرف ماجرا، یعنی هم بحث علمی شما خوب کار کردیم شکر خدا، لطف خدا. یکم این که ما تو دل این ماجرا بودیم، یعنی تجربی درگیر بودیم. میخوام بگم اینجا تو این یه زمینه خوب تخصص داره. شیطان جایی میرسه که اصلا شما رو بین دو تا خیر مخیر میکنه، اصلا نمیگه گناه کن، بین دو تا کار خوب مخیر میکنه که تو کار خوب بهتره رو انجام ندی. اینجا لازمه بمونی مثلا تو مشهد سایتی رو بگردونی یا کانال تلگرامی رو بگردونی که کسایی که دارن میرن اربعین به اون رجوع میکنن کارشون درست بشه، چنان عشق و شوق اربعین میندازه به دلت که بیا ببین، چه لحظه به خود بگی منم برم در خیل عظیم این کسانی که پیاده دارن. اینجوری تو رو رده خارج میکنه. خب این سایتی که فرید، خب الحمدلله تازه شده شبیه 30 میلیون آدمی که اونجا دارن راه میرن، بلده چجوری با ما سر کله بزنه. آقای فاطمی‌نیا اشاره داشتن تو همین مشهدم فرمودن، من تو همین حرم از ایشون شنیدم، ایشون هم یه مطلبی رو که میخوام بگن خیلی آرام آرام و قشنگ تشنه میکنن و به قول خودم جون رو به لب میرسونن که اون مطلب رو بگید. من یادم پروازم داشتم از تو سهن کشنش سخنگی که من جو را افتاده این بلنگوها همینطور پخش میکنه، دیگه رسیده بودم بابل رضا اونجا دیگه میخواستم برم، داشت میفهم بودم آجا قربون شکل بگو من ببینم این چیه. همین مطلب بود که بین دوتا خیر مخیرت میکنه، اونجا باید نگاه کنی ببینی برای تشخیص رادیوس ببینی کدام نور بیشتری داره و نفست کدومو کمتر میخواد. همین چی شد؟ ببینی دوست داری بری پیاده روی اربعین. همین چی شد؟ دوست داری، دلت میخواد، میگه اونجا اونی که دلت میخواد انجام نده. یکی از ربه اونا که خیلی خوبن نور میبینن، میبینه اینم نور داره، این لامپ 50، این پروژکتوره، این لامپ 100، اون که تشخیص میده. ما یک جا سلبی میتونیم ورود پیدا بکنیم، ایجابی نه، برای تشخیص اینطور میتونیم تشخیص بدیم. یکی از اصلی ترین راهکارهای شیطان برای زمین زدن کارهای مذهبی مهدوی، یک چیزی که با پوست و استخوانم درک کردم، تفرقه. خداوند متعال بیکار بود علیاذ بالله بیاد قرآن برای ما بیاره و اینا. فا در زبان عربی یعنی بلا فاصله، پس بعد اما بلا فاصله. ما یه موقع میگیم ثم جا علی ثم حسن، اول علی اومد سپس حسن، مثلا علی آمد بعدش هم حسن آمد، اما وقتی فا استفاده میشه در زبان عربی یعنی این علی و حسن دستشون تو دست هم بود، اول علی اومد بعد چی؟ حسن، همراه با هم اومدن، علی یه قدم جلوتر. میفهمد ولا تنازعو فتفشلو، چسبیده به هم، یعنی تنازعتون شروع شد فلج شدید، فشل شدید. این که فرمایش خداوند متعال. تنازع ما نداریم؟ خیلی میبینیم ما کارهای متاسفانه مذهبی و مهدوی ما هست آلوده به اسمه. حتما این اسم سایتمون بخوره، حتما این لوگوی ما باید بخوره. یک جای هست باید نگاه بکنی کجا اثر بیشتری داره. دیدی چی میگم؟ یک جای شما لوگوت بخوره چیه؟ خوبم هست، مردم رجوع میکنن، شما رو میشناسن، مطالب مهدوی بیشتری گیرش. یه جا دقیقا اگه شما اون لوگو استفاده نکنه اثر کار چیکار میکنه؟ بیشتر میکنه. یه سری حرفا رو حضرت موسی میخواست بزنه خودش نمیزد، میداد هارون بگه. چرا؟ اثرش بیشتر. چرا؟ چون هارون خوشگلتر حرف میزد، فصیح‌تر بود. هو افصح مني، قرآن میگه یو از من فصیح‌تر. فصاحت هارون از مصابت. یعنی میگو آها تو خوشگلتر حرف میزنی، شده یه مطلب علمی آماده کنی بگی این از من بهتر حرف میزنه، بدم او بگه. دنبال اثرش هم دیگه. اینجا خیلی سخته. پدرم در اومده، 2 سال وقت گذاشتم، 2 سال وقت گذاشتم. این یکی از اساتید که دانشگاه شریفیشون فوق لیسانسشو گرفت این مدرک از دانشگاه کشور تدریس میکرد، ایشون در تدریس دانشگاه رو ول کرد رفت حوزه. آدم نخبه ای ها، یعنی لحاظ هوش و نخبگی واقعا عالی الحمدلله. رفت حوزه، ماشاءالله مثل بولدزر هم درس حوزه رو داره میخونه، اینا خبر داره. یه مسئول حوزه شون و مدرسه شون هم با من دوسته. میپرسم ازش، میگه عالی ایشون داره پیش میاد. ما هر بار هر آیه قرآن رو خوندی میخوند، اما میگه من حافظ قرآن نیستم، نمیدونم چجوری. یک مورد هم مثال نقض ندارم، هر آیه از قرآن رو خوندم بقیش رو شروع کرد خوند، بعد میگم تو حافظ کلی، میگه نه. یه بار من تماس گرفت، ایشون ورشته بودیم دوبار فتنه بنی اسرائیل رو بررسی کرده بود، یک بررسی عجیب غریبی، یعنی اینا 30 خورده حالت رو بیرون کشیده بود. بعد چون بیسش مهندسی بود اینا رو آورده بود توی جدولی، خیلی جالب. اگر این باشه پس این میشه، حالت‌های مختلف رو وجود آورده. بعد آخرام مثلا نظر خودش رو گفته بود، اصرار به من که میگه اینو باید به اسم تو چاپ بشه. میگفتم من نمی‌کنم، گفتم من خودم کلی کتاب رو زمین مونده هنوز چاپ نکردم. میگفتم چرا؟ میگفت تأثیرش بیشتره، کسی منو نمی‌شناسه تو چاپ کنه. منم گردن نگرفتم، منم دلایل خاص خودم داشتم. سوای این که الان چرا برم، ببین این آدم رو ببینید هدفش، هدفش اینه که مردم با مفاهیم قرآنی بهتر آشنا بشن. ما حاضریم چیکار بکنیم؟ یک جایی هست یه حرفو من کتشلواری نباید بگم، یک جا هست دقیقا اون حرفو یه روحانی نباید بگه، موجب برچسب خوردن میشه. فلان جامعه خاکستری دیگه به حرف گوش آبا آخونده ولش نشنید این حرفا، فراوان میشه. پس چرا ما داریم جا به جای هم حرف بزنیم؟ بگیم دیگه، بگیم آقا اینو شما بگی تأثیرش چیه؟ بیشتر اثرگذاریش بیشتره. آقا تو بلندگوی بهتری هستی، تو بهتر میتونی پخش کنی. ببین خب این چی میخواد؟ پا گذاشتن رو نفس. برای همین عرض کردم 90% ماجرا همین، اصلا وقتی تو با چیز دیگه تلف کن. بعد شیطان میاد این وسط، صراطو میشناسه. یکی از اصلی ترین کاراشم تفرقه است. شما تو جاده میری، من چند بار مثال زدم، حضرت آیت الله زابلی مثالو برام زد، من خیلی خوشم اومد. یکی از اصحاب بنده با افتخار اعلام کنم از 3 تا استاد اخلاق در تهران بهره میبرم با افتخار. بعضی میگن 3 تا زیاد نیست، میگم کم هم هست. باید بری بشینی دوستانو بگی آقا اینطوره. حالا حاج آقای خورد الان اخیرا حالش میخورده، مساعد نیست و چند وقت من خدمتشو نرسیدم. رفتم یه خورده گلایه کردم، گفتم فلانی این کار کرده، فلانی این حرف رو زده. و خندید، گفت اینا اگه نباشه که تو نشون میده مسیرت برحق نیست، که باید فوش بخوری دیگه. بی خود میگن درسته این مطلبی که داری میگی، کارم که داری میکنی درسته، محکم برو جلو نترس. بعد یهویی ایش گفت حالا تو جاده شده بری ببینی ماشینی که روبرو داره میاد دستش از شیشه بیاره بالا بیرون اینجوری کنه دوباره. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی پلیس. دیدی بهت خبر میدن؟ گفت تو رو میشناسه؟ گفتم نه. گفت چرا این کارو میکنه؟ شستم خبر داشت. منظور ایشون چی؟ یارو طرف مقابلش اصلا نمیشناسه، میگه ببین برادر اگه عین خودم خلافکاری، تو حزب ما خلافکارا هستی، بدون پلیس یه وقت جریمه نکن. بعد اینجا ریشو جماعت صبح تا شب بابای احمد رو بردن. این واسه اون میزنه، این واسه اون میزنه، اون کارو نمیزه زو. بابا بخوای این مسیر درست آخه. میبینیم شیعه اثناعشری مرجع تقلید واحد. حتی واسه میگه باز مرجعیت نگاه مثلا اختلاف فقهی بین مثلا سر قمزنی بین مراجعشون. نه آقا اصلا یه مرجع تقلید. بلایی سر همدیگه میارن که شم سر سپاه امام حسین نیورده. شیطان حاکم اومد. این لحظه بعد این نفسی که همچین چیزی رو میخواد تنبیهش کرد، میاد تو دلت میندازه که برو علیه فلانی حرف بزن، برو علیه فلانی حرف بزن. از لجش برید حال احوال پرسی کنید، از لجش زنگ بزنید سلام چطور حالت خوبه، زنگ بزنید حال احوالی بپرسید. از لج شیطان نه، از لج نفستون. من به شخص هر بار نظر خودم گفتم تجربه خودم یه با کسی دیگه کارم، هر بار این کارو کردم از اون سمت برکات فراوان دیدم، خدا گواهه. یعنی همون آدمی که بین ما شیطان داشت نزغ میکرد، به هم میزد بین ما رو. وقتی ورود پیدا کردم یا یک اثر مثبت 10 برابر از سمت اون آقا دیدم. اینجا دیگه رحمت الهی میاد وسط، ببینم کی میخواد بیاد جلوش. منتها شرط قبلیش یه مودت، شما عقلت دستور به یک دوستی میدهد ولو حتی قلبت آن را بگید نخواهد. آقا رسول الله اصلا شما هیچ وقت نمیتونه یه نفر درخواست دوستی بکنه دیگه. آقا باید ایشونو دوست داشته باشه. خود دوستش ندارم چیکار کنم؟ به دست خودم تو دلم این محبت بگید نیست. برای همین آقا رسول الله هیچ وقت از امتش محبت اهل بیتو نخواسته. دقت کنید، به عنوان یک الزام چی خواسته؟ مودتو خواسته. محبت دوست داشتن، مودت دوستی کردن. معلم نمیتونی بیاد بشه، شما باید عاشق مبصر بشید آقا جان. من مبصر حالم ازش به هم میخوره، ازش بدم میاد، اصلا ما هم قهریم سر کلاس. اما میتونه معلم بگه فارغ از این که دوستش داری یا دوستش نداری با او دوستی بکن. کاری ندارم علی بابا تو جنگ بدر کشته، کشته که کشته، به خاطر خدا کشته. ها؟ باید دوستش داشته باشه. نمیتونم، دوستی کن باش. جالب، تمرین مودت چی میاره؟ رحمت میاره. یعنی این کمک الهی منوطه، اینا سنت های الهیه، منوطه به انجام این کاره. این به درد ازدواج هم میخوره آقای جوونا. شما دستور بهتون داده شد که با همسرتون چی داشته باشید؟ مودت. حالا بین کن مودت هم و وقتی مودت انجام بدیم، مودت یعنی عقل من میگه من با خانمم باید مهربانی کنم، باش بد صحبت نکنم، اینطور اینطور اینطور، این حقوقو داره. وقتی عقل به برنامه عقلت انجام میدی، اون رحمتم میاد، اون محبتم میاد. اصلا تو چرا مادرتو دوست داری؟ اصلا اون مادری که تو رو به دنیا نیاورده، از پرورشگاه آورده، بزرگت کرده، تو که نمیدونستی مثلا مادرت هست یا نه، میبینی عاشق این زن میشی. چرا؟ چون با تو مودت برخورد کرده. بعدش چی به وجود اومده؟ محبت. اینجا باید شاخوشونه بکشید برای نفس، برای شیطان. اون زمینه این اختلاف باید بین بره. به خدا قسم مثالهای متعدد تو ذهن خودم از داستانهای خودم هستش. یه وقت میترسم تو دل یه نفر یه تکونی بخوره بگه این اومده اینجا داره تریبون استفاده میکنه خودش بخوره. به قرآن من نیازی از اینجا ندارم که بخوام بیام اینجا از خودم تعریف بکنم، این از این کارم به خدا بدم بیاد، نمیخوام از کسی دیگه حرف بزنم. بودا آقا اصلا یه گروهی اومدن دفتر ما در مورد یک فردی، آقا این پشت سر داره، این از اساتید پشت سر داره این حرفو میزنه، این حرفو میزنه، این حرفو میزنه، حسابی منو تو اینجا رسوندن. پاشونو گذاشتن بیرون، من زنگ زدم بهش، به اون بنده خدا حال احوالش رو پرسید. الان با هم دوستی ما اساسی، و هر روز داره خبر از این ور اونور میرسه که آقا فلانه فلانجا نشسته بود از تو خوب میگفت. فقط کافی بود منم چیکار میکردم؟ یه جرقه به این آتیش بزنم، تموم بود. آقا عنایت الهی برداشته میشد. آقا برید خودتون رو مشمول کمک‌های الهی بکنید، برید مشمول عنایت الهی بکنید. نمیشه عزیزم این اقامه، این برخواستن و بلند شدن و قیام کردن اولش مسناه. نبود، اگه نبود تکیه هم باید بلند شید. اما چرا اول دوتا میگه؟ اصل به ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعته، برکت خدا تو این کاره. بابا 4 تا بچه قرتی دوره هم جمع میشن، موج رسانه‌ای درست میکنن. یک جا شما دوره هم جمع شدید، یک کار کردید، اثراتشو دیدید. استغاثه، احیای نیمه شعبان، تمام آقا جان اصلا قدرت نمایی با جماعته. شیعیان چند درصد جمعیت کره زمینن؟ تهش 5%. قرینه 300-350 میلیون تهش. بزرگترین اجتماعات بشری از اول تا ششم مال شیعه است. بین دقت کردید؟ بزرگترین اجتماعات بشری اصلا یه رکوردهایی زدن که هیچ دیگه نمیتونه نزدیک بشه، 30 میلیون 40. چون خود حذف میشه، دونه های تسبیح میشیم که حول محور ابا عبدالله جمع میشه. ما تجمع حرم امام 14 خرداد رکوردهایی زده که از حج بیشتره. گرفتی چی شد؟ جمکران سالی 14 میلیون زائر داره. مسجد مقدس جمکران، من رفته دادم اونجا یه جلسه داشتیم، مصاحبه داشتیم با روابط عمومیش، از شیطنت ها که برخی از سیاسیون سر جمکران پیاده کردن مطلع هستید دیگه، حرفای سخیف میزنن. من گفتم اصلا من فارغ این بحثای سندی جمکران، اینا به این فکر کنید اصلا فارغ از این که محل بحث ها، اینا به شما بگم اینقدر ساده اینجوری نگه، جمکران که سند نداره که بعضیا دور افتادن این حرفا میزنن، فارغ از مباحث سندیش به من بگید ببینم مگر معصوم نفرموده میخوای نماز بخونی؟ نمازی که تو مسجد جامع بخونی ثوابش بیشتر از مسجد محلتونه، درست یا نه؟ چرا؟ بحث تعرب بعد الحجره چیه؟ تو بحث فقهی ما میدونید که نهی شده تعرب بادینشینی بعد از چی؟ بعد از شهرنشینی. دوباره برگرد نهی شده. امیرالمومنین فرمود برید تو شهر پر جمعیت زندگی کنی که اجتماع مسلمین دیده بشه. یعنی دلیل این زندگی کردن شهر بزرگ اینه که تو نماز جماعت های سنگین داشته باش، نماز جمعه های سنگین، ندبه های پرشور، این یعنی اصل از نظر معصوم. اون اجتماعی که تو مسجد جامعه هست، مسجد جمعه هست، هر چی از مسجد محل، مسجد کوچه، مسجد محل، مسجد جامعه، این هر چی بره بیشتر میشه دیگه، ثوابش هم بیشتره. چه ایرادی داره یک مسجدی باشه؟ چه ایرادی داره؟ عقلی رو نفع کنه. چرا داره یک مسجدی باشه که به عنوان محل و قرارگاه منتظران باشه؟ آه؟ کی جرأت داره نفی کنه؟ ما همه مسجدی ها منتظر امام زمان هستیم انشالله، اما میخوام یک قرارگاهی داشته باشیم به اسم چی؟ جمکران. به کسی چه ربطی داره؟ یه اثر تو همون اجتماع، برعکس اون کسایی که حرفا رو میزنن اجتماع رو میبینن میترسن. بزرگترین و پرشورترین اجتماعات بشری مال اهل بیته. الله اکبر. یک کلیپی به مستند مؤسسه‌مون داره میسازه راجع به اربعین. شروع مستند اینجوریه، کارناوالای مختلف دنیا رو نشون میده، تجمعی که گوجه بهم پرت میکنن، تجمع گاوبازا تو است، تجمع همجنس بازا، تجمع زامبیا و نمیدونم هالووین و چی و چی اینا. بعد یهویی میره توی اربعین. یه مقایسه. متن اون بخش چیزشو من خودم گفتم، من دوست دارم من توی این آش نخود بندازم. دوست دارم من بنویسم متن فارسیش که گوینده و دوبلر میخواد روش صحبت بکنه. جمله آخری که نوشتم این بود. خطاب امام حسین: مولای من، هیچ کس فکرش را نمی کرد وقتی 30,000 نفر تو را در گودال تنها دورت کرده بودند، روزی 30 میلیون عاشق دوره تو جمع شد. تمام دنیا آمد اهل بیت دیده بگید نشوند. بزرگترین اجتماعات بشری مال اهل بیت. دروغ میگم؟ بسم الله بیدون. این اون ارزشه عزیز دل من. بعد چرا ما این اجتماع نباید داشته باشیم؟ چرا همش خورد خورد؟ چرا همیشه ما بشتمیم یه هیئت داریم میشه دو تا هیئت سه تا هیئت؟ ما میخوام اینجوری سینه بزنم که میخوام با زاویه 27 درجه سینه بزنم. خب ما بریم یه هیئت دیگه، هیئت 27 درجه یا ندیدید از اینا؟ ما دیدیم، اگه شهر شما نیست هست میشه نباشه، اما روزی بعد ما بعد روزی ببینیم که آقا تمام حیات جمع شدن فارغ از اسماشون، حل شدن ولی ارواح التي حلت بفناك، حل شدن در چی؟ در نماز ظهر عاشورای عزاداریا. آقا خودتون از دستتون هر جا هست برسونید ظهر عاشورا فلان جا باشه. من این موافق هستم که یک سری حیات باید باشه برای پوشش دادن سلایق چی؟ مختلف. اینو من قائلم و درستم هست. خب؟ اما نه اینکه دیگه بگی هر 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر. من بارها دیدم تو این تظاهرات تو راهپیمایی‌ها مثلا دارم میگم چه جمعیتی اومده مثلا، خود طرف از دیدن این به چی میاد؟ به وجد میاد، میگه ما زیادیم، ها چقدر زیادیم. تو راهپیمایی 40 کسی از دینت میپرسه؟ اول بگو دینت چیه تا من بهت بدم قرمه سبزی میدادم یا قیمه. یه رفتادم ما سر قبر خرقانی، شیخ ابوالحسن خرقانی، حالا از عرفای به نام الله ایرانی. من زیاد، من خودم یه خاص اتهام تو، من جز اهل بیت کسی رو زیاد نمیبینم، جایی که مثلا این مربی مثل اهل بیت هست خودم زیاد. اما احترام میگذارم، اما معصوم بگید نیستن، اشتباهات هم چیه دارن. یه عبارتی نوشته بود خیلی جالب، نوشته بود هر که در این سرای در آمد آبش دهید و نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که آن را که در سفره الهی به جان ارزد در خان ابوالحسن به نان ارزد. و اونی که خدا بهش جون داده شیخ ابوالحسن بهش نون نده؟ من برعکس میگم به طریق اولا اینو کجا شما میبینی؟ تو عربی. از کشورت هم نمیپرسن، از ترک و فارس و عرب و عجب و اینجور چیزا هم نمیفرسن. میدونی چرا؟ چون همه فنا شدن دارم. بعد ما گروه های مهدوی بیاییم صبح تا شب به جون هم بفتیم. من دیدم از گروه های مذهبی و مهدوی، یه شهر ما رفته دارم اردکان سخنرانی، توی فرودگاه حاجی نقویانی دارم، دیدم این سمت یز وایستاده. رفتیم یز از یز، گفت منم دارم میرم، گفتم یز سخنرانی؟ گفت نه من اردکان. گفتم چه جالب، منم اردکان سخنرانی دارم. تو رو حالا با هم نشستیم صحبتی، هم داستانای اون زمانی بود که کلیپ صوتی ازشون اومده، من ازش پرسیدم حاج آقا این داستانش چیه؟ چون یه عبارت گفت شما اولین نفری هستی که اومدی بهم گفتی داستان چیه، نیومدی بگی این چی ازت اومده بیرون. تو حالت دوم شما قضاوت کردی دیگه، درسته؟ ولی ایشون برام کلی جواب به خودم این بیانیه رو دادن، جوابیه دادن، مثلا دو تا سخنرانی چیه با هم چسبوندن این چیزا. رسیدیم اونجا دیگه دو تا ماشین اومده دنبال ما دیگه، درسته؟ ما دیگه با اون ماشین گفتیم آقا ما با هم توی ماشین بشینیم، تو رو هم می‌خوام صحبت بکنیم، با هم نشستیم تو رو صحبت کردیم. بعد یه حاجی نقبه خندید، گفت بذار من یه زنگ بزنم با حاجی فرحزاد. گفتم چطور؟ گفت آخه اونم امروز اردکان سخنرانی داره. زنگ زد اونجا، یه شوخیای هم باش کرد رو بمانم. بعد ما رسیدیم اونجا بنر حاجی عالی رو دیدیم. بعد که مستقر شدیم آجا نقبی رو ماشینی، من خودم ماشین خالی دنبال ما اومد دیگه، خب آجا نقبی اونجا باید پیاده میشد، پیاده شد اینا دنبال اون کرد، برگشت میگفتش که گو آره همونجا که شما سخنرانی داره خیابون بالایی سردار نقدی سخنرانی داره. یه اردکان 5 تا سخنران قدر کشوری. خب این آیه برنامه‌ریزی نمیخواد، این گروه ها با هم یه چی با یه حیاتو بشینم با هم یه چکی بکنم، آه هفته دیگه تو بیا. همه جاش همینا، من با حاجی راشد با هم دیگه توی مسجد سخنرانی داشتیم، خدا شاهده. ایشون یه مسجد قدیمی رفسنجان داره، خب ایشون تو صحن اون طرفی بود، نه صحن این طرفی بود، داد میزد ما هم داد میزدیم. صدا بلنگو ها فید نشه. خوب عنایت دارید، خوب اینه بده دیگه، با من سخنان که علم غیب ندارم که کجا دارم میرم. همینجا مشهد منو دعوت میکردن، اینو بچه ها میدونن، من شرط گذاشتم یه مدت کلا سخن مشهد نیومدم دیگه. ببین چرا؟ گفتم روزی میام که همه تون جمع بشید یه جا بیام سخن. اگه نتونستید دورم جمع بشید اصلا ببخشید، گفتم لیاقت کار مهدوی اصلا نداشت، منم حال نمیکنم با شما کار کنم، خداحافظ شما. یعنی چی آقا؟ جهود و مسیحی که 2000 سال به هم فوش دادن، همدیگر تیکه تیکه کردن، امروز علیه اسلام با هم متحد. صلیبی، صهیونی، سلفی، محور غربی، عربی، عبری، جمع شدن علیه شیعه اثناعشری، بعد اینجا شیعه اثناعشری جفلقه توش جمع هم میرن، این زیرا با اونو میزنه، اون زیرا با اونو میزنه، واسه گزارش میرسه اینکه فلان یعنیش آقا جان حواس اون رو جمع بکنیم چی کار داریم میکنیم. اینا فقط به خاطر مناس میومد در زد، گفت تخت تخت، گفت کیه؟ گفت من. در وانک گفت کیه؟ گفت من. گفت برو. گفت منم. گفت کیه؟ حسنم حسینم. اینقدر در زد گفت کیه؟ گفت تو. گفت حالا بیا تو. آدم ها یا بردرن یا دربرن، به قول و بند خدا که با این درد اگر دربنده درمانن. نه واقعیتش اینه دیگه، تا موقعی تو بگه من غریبه دیگه، یه من تو خونه است، یه من هم بیرونه در آورد شد را شدم. میدونید دلیل این که ما اومدیم توی جسم خاکی چی بود دیگه؟ لاتبازی که ارواح متحره ما واسه خدا در آوردن. خدا میگه ارواح آفرید و فرمود تو کی؟ بخون من منم دیگه. و روح پرفتو گفتا خب، بعد خدا گفت من که بخون تان تویی و اه حالا درستت میکنم میفهمی من و تو حالت جامعت، برو تو این جسم خاکیت و ببن من کیه و تو کیه. تا روزی هم که من منه مشرکیم دیگه، درسته؟ شرک یعنی من. هر چی خالص شدی یعنی الهی تر شدی، اولا معروفتر میشی، جاودانه تر میشی، قدرتمندتر میشی. به امام حسین ذوب در خداست و ذوب کرد عده ای را در خدا، ارواح التي حلت بفنان. جاودانه شده نشده؟ او به خدا بعد 1600 میزنه تو کله سر کلهش، اینو طرف زن جوون مرده اینجوری تو سر کلهش نمیزنه. هر روزم داره این عشق و این چیز چی میشه بیشتر میشه، مشتری جدیدم دارن اضافه میشن. یکی از این شهرهای که برادران اهل سنتمون جمعیتشون بیشتری رفته بودن من سخنرانی، یکی از مسئولین اونجا میگه بچهای فرهنگی اونجا، حالا مسئول خیلی چیزی هم نبود، این مسئولیت حقوقی اینا داشته باشه نه، میادش که 1500 نفر ثبت نام کردن برای ارمین، میخوام پیاده روی ارمین رو بیا. تو میخوای امام حسین رو محدود کنی؟ میتونی. خسرو گلسرخی مارکسیست عاشق شده، گاندی هندو عاشق شده، بعد تو میخوای امام حسین تو چی محدود بکنیم؟ ماهای بریم با خودمون یه نگاهی بکنیم این آقا ما اصلا لیاقت داریم؟ اون نامه معروف امام زمان عجل الله به شیخ مفید فراموش نشه که حضرت فرمود اگر شیعیان ما در عهد، عهد چی بود؟ همدلی. میگه شما خب من یه چیزی بررسی کردم تو روایت خیلی جالب بود، به این رسیدید شما؟ اصلا صحبت تو بسیاری از این روایات مخاطب فقط شیعه است، دقت فرمودید؟ اصلا که انهو در مورد ظهور با کسی دیگه خدا کاری نداره. میگه اگر شیعیان ما اینطور میشد، اگر شیعیان اینطور میکرد، اگر شیعیان ظاهرا نگاه مانع ظهور خود ماییم، ما باید به یه جایی برسیم. همه جوره فرهنگی نظامی شما امروز یکی از برکات داعش، داعش برکت هم داشته بله، یکی از برکات داعش موجب شکل‌گیری لشکره شیعه تحت فرماندهی واحد شد. غیر اینه 100 سال نمیتونست عراقی و ایرانی و سوریه و لبنانی و پاکستانی و افغانستانی رو دورم جمع کنه. غیر اینه آقا اونا کار خودشون میکنن و قد مکر و مکرم و عند الله مکرم و ان کان مکرم لتزول منه الجبال، ولو مکر اینا بخواد کوه و جا به جا بکن. خدا مثل یه آدم قدریه که با مثلا بلا تشبیه داره باید منچ بازی میکنه، خیلی باحال بازی میکنه. خدا میگه عوض منم تو تاس بنداز. هر کار میخوای قد مکر و مکر کنی، چه مکری لتزول من هل جبال، کوه پودر بکنه، هر کار میخوای بکنی بکن، عند الله مکر، کف دست من خلاص، با بازی تو بازی میکنم. بله صدمات زیادی داشته داشت، اما برکات هم این طرفش داشته. تفرقه های عجیب غریبی در عراق در حال شکل گرفت که دشمن واحد اینا رو چیکار کرد؟ از بین برد. نکته آخرم، افتخار بکنید به این که برای نوکری هم زمان دارید میکنید. افتخار بکنید تو این دور زمانی که خیلی نوکر خیلیان، نوکر امام زمانید، نوکر امامی که ندیدید، ایمان آوردید به سواد علی بیاض، به جوهر روی سفیدی، رو به جوهر، به کاغذ ایمان آوردید، حالان که کسانی بودن که از شفتین رسول الله، دوله به رسول الله من کنت مولا شنیدن و ایمان نیاوردن. افتخار کنید به این، منتها بدونید یک کالای ارزشمند دارید، بار شیشه دارید، یک شیطان مترصدی که هر لحظه ازتون بگیره بندازه زمین بشکه. فراموش نکنید دل یه آدم امام زمانی رو شکوندن خیلی عواقب داره. دل یه آدم امام زمانی رو شکوندن خیلی. فراموش نکنید یاری امام زمان خیلی وقتها میسر می شود فقط با یاری یاران امام زمان. طرف میخواست امام حسین رو یاری بکنه، باید کیو یاری میکرد قبلش؟ مسلم. اصلا نمیتونست امام حسین رو یاری کنه، اصلا فاصله مکانی داشت، نمیتونست امام حسین کجا هست. اگر میخوای من حسین رو یاری کنی الان مسلم رو یاری کن، یار من رو یاری کن، تقویت کنیم همدیگه رو، پشت همدیگه در بیایم، منتها به شرطی که رویه خودمونم چی باشه؟ عقلانی باشه، رجوع بکنیم، چک کنیم با کی؟ با متخصصینش. برید تو اینترنت بزنید از من رائفی پور این مطلب میاد، از من رائفی پور دین نگیرید. فکر کنم تنها سخنرانی باشم تو کشور، تو کوچلواری هم چه حرفی زده باشم. میگم اگه من رائفی پور میام نموده امامت سخنرانی میکنم، به خاطر اینکه وظیفه شرعیم بوده امامت از اصول دینم ببرم چیکار کنم؟ یاد بگیرم، و تقلیدی هم نیست. وقت گذاشتم، خوب یاد گرفتم. با خیلی از کسایی که شیعه امامیه رو قبول ندارن باشم مناظره کردم، درسته؟ خب بسم الله، الحمدلله با سخنرانی هم خیلی شیعه شدم. اما این دلیل نمیشه که تو امامتو بیای از کی یاد بگیری؟ از رائفی. نه، رائفی هم پا منبر نشسته، تو دانشگاه اینجور چیزا یاد نمیدن. برید این افراد متخصص تو اون زمینه رو پیدا بکنید، باید رابطه داشته باشید با علما، و نکته دیگه این که و متخلق به اخلاق باشید. این نکته رو دقت بفرمایید عزیزان. احکام مثل این شیشه است که محتوای دین و اثر دین رو حفظ می‌کنه. این لیوان آوردن گذاشتن اینجا به خاطر شیشه‌اش نذاشتن، وگرنه یه پارچه شیشه می آوردن، یه گلدون شیشه می آوردن ها، تا آبش آوردن. اما اگر این نباشه چیکار می‌کنه؟ فاتحه اینجا رو میخونه، لپتاپ منو میسوزونم بهتر آبه. این محتوا به فساد کشیده میشه، این احکام حفظ میکنه چیو؟ محتوا. یه مثال برات میزنم، تو داری نماز میخونی، خوب دقت کن، داری نماز میخونی، یک لحظه یک کاری از سر میزنی، مثلا فرض بکن سرتو محکم میزنی به مهر دوبار میخوره، خب این به لحاظ فقهی مشخص با چی کار کرد. بعد نمازم تموم میکنی اون کارم نمیکنی، یه دقیقه فکر کنید، اون کارم نمی کنید. احتمال این که خدا این نماز رو قبول بکنه هست یا نیست؟ هست، خدا هر همون راه میده. اما نباید این چی بشه؟ تبدیل بشه به یه رویه. چرا اون وقت دیگه یکی سه بار کلش رو میکنه که چهار بار یه روز یاسم میده کلن که نمازه کله پا شده؟ آره، اینو مونده، اینو حفظ بکنه. اما یه وقت نشه که کلن شیشه گر بشه. ایرادی که حضرت عیسی گرفت به خاخامهای فریسی این بود، گفت شما چنان درگیر احکام شدید که اصلا یادتون رفته نقض غرض داره صورت میگیره، دارید احکام میتراشید که جامعتون رو نزول بگیره، جامعتون رو زنا بگیره، نسبت به اصل دین چی شدید؟ بیخیالی. هی حکم میدهید در مورد نجسی و پاکی پیاله، حالان که برایتان مهم نیست در درون این پیاله چه میخواهند بریزن. یعنی اگر این احکام من و تو رو به اخلاق نرسونه، اینی با اصل لعتمم مکارم الاخلاق، این مکارم الاخلاق باید حاصل بشه، یعنی در اثر دینداری و عمل به این احکام روز به روز آدم با اخلاق تری بشی، بگنه چه فایده ای داره؟ ما یک جاهای گم میکنیم مسیر خدا شاده. به این مسائل میبود از همه من و شما بهتر امام حسین احکام رو بلد بود، بلد بود چنان کلا شرعی هایی درست بکنه، حجت های شرعی به این عبارتی دارم میگم رهبری ها، فکر نکنم خودم دارم میگم، کلا شرعیه درست کنه، حجت شرعی بتراشه که اصلا تو کربلا حضور پیدا نکنه. خب خدا جان تا اینجا دیگه ببینه نگاه کن دیگه ما مطمئن شدم اینا با مسلم بیعت میگید، نکنه حجت بر ما تموم شد ما بریم بخوابیم. میتونست یا نه؟ خب خدای نگاه کن اینا دیگه زن و بچه با من همراهن دیگه، آقا جنگ شروع شده. نه نگاه خدا جدی ماجرا، منم 70 نفر اینا هم 30,000 نفر، نه نگاه تمومه بذار بریم. نه یک جای اون شجاعت حضرت میفرما، حضرت اینه دنباله که مبادا این لیوانه یه جایی برسه که خدا نکرده تو این لیوان چی بریزن؟ بگید شراب. فرمود و علی الاسلام السلام، فاتحه اون اسلامی رو من میخونم، اون چارچوبی رو میخونم که توش بخواد محتوایی مثل یزید بیاد بیرون. گفتن میکشیم بیاید بسم الله. اینه من عاشق ما حسینم، اینه با افتخاری مشکی رو تنم میکنم، به دین من محتوا داده، هویت داده. وقتی هم رجوع میکنی میبینی هیچ کس مثل خود اهل بیت عمل به چی نمیکردن؟ به همین احکام. دینمون سه بخشه: اخلاق، احکام، اون اصول چی؟ اصول دین تقلیدی نیست، احکام تقلیدیه، اخلاق هم باید بهش برسیم. برید برای همینا. برای ما تو بخش اخلاق مقلده، من خودم مقلدم. یکی از اسمس هایی که تو گوشی من هست میدونی چیه؟ این سوالتان شهریست از دفتر مرجعتان بپرسید. به خدا قسم. یعنی اینقدر هم سوال میپرسن سریع آماده است. امکان نداره جواب بدم، امکان نداره. اصلا از من صحبت فقهی شنیدید سخنرانی مثلا میگم لحاظ فقهی اینطور غلط بکنیم چیزی که سر در نمیاد. اما رو اصول دینم کار کردم، چون وظیفه‌ام بود اون دونه باید جواب بدم. امامت کار کردم، معاد کار کردم، توحید کار کردم، سخنرانی هم میکنم، مناظره هم میکنم با کسی که اینا رو قبول ندارن و غیره. اون 5 تا اخلاق هم ملزمم برم چیکار کنم؟ خودم متخلق به اخلاق. اگه میخواد تو مسیر امام زمان بمونید، مهدویت ما مهدویت انقلابی، مهدویت راکد منفعل نیست. مهدویتی که صدای یا مهدی اون تو سوریه و معزنه های داخل فلسطین اشغالی باید ببریم. این اگه شد این شد، وگرنه یه دیگه میگم بخوریم بخوابیم چشم، یه دیگه بخوریم بخوابیم که فقط حالا آقا خودش میاد دیگه چیکار داریم؟ می‌خواست بیاد تا 1400 ما رو سر کار گذاشت زودتر میومد دیگه. قرار بود من تو بخوریم بخوابیم خودش بیاد. عصر پیچیده، عصر خاصیه. مبادا از قیس ابن ضحاک مشرقی باشیم، مبادا ترماه باشیم. اینا تو سپاه حضرت بودن، دقیقه 90 ول کردن رفت. یه وقت غرور نگیردت بگی به خدا من زبیر میبینم تنم میلرزه. طرف اومد دفتر ما گفت ما پول نداشتیم، دوربین نداشتیم، درست حسابی سخنرانی انجام میدیم، فیلم‌ها ضبط بشه، مردم هم به اون فوش میدادن آ این فیلمه چرا اینجوری و فلان. بعد یه اس ام اس دیدم آقا یکی بده دوربین اگه پول. یه بنده خدا اومد گفتش که چکشو کشید، چک دوربینا رو. گفت چند تا دوربینم؟ 3 تا. گفت یه شرط داره. گفت تضمین به من بدی تو خط میمونی. تو مسیر میمونی، من برو دوربین تو بخرم. گفت آقا چیکار بنویسم امضا کنم؟ گفت نه هم تضمین نامه بده. گفتم من به دروغ نمیگم. چک تو بردار. گفت یعنی چی؟ گفتم من وقتی زبیر رو میبینم چپ کرده، من چجوری میتونم به خودم چه تضمین بدم؟ منم چه تضمینی بدم؟ بگم دروغگو. حال کرد چکر رو گذاشت، هنوزم مؤسسه‌مو کمک میکنه. گفت فقط کافی بود این تضمین میدادی که من چکو بردارم. نه من بخاطر چکی نگفتم، واقعیت اینه. بارها گفتم اینو، یکی تنمون بلرزه. شهید آوردن دفن کنن، شهید جنگ خودم. آوردن دفن میکنن، پدر شهید نبود. گفتن 40 دقیقه نگه داری پدر شهید برسه. بحث شد که حالا دفن کنه ببینن. خلاصه یه بچه داشت بازی میکرد، زیر دماغ اینجوری دماغ اینو بخار گرفته. نایلونی که کشیده بودن جنازه، این گفت و فهمیدن این زنده است، احیاش کردن، زنده شو زار زندگی که چند سال بعد به خاطر فساد فلرز اعدام شد، مفسد فلرز شد، کارایی کرد. ببین یه هول می‌خواست تا بهش و بچه نبود، یه هولش داده بودن تو قبر تموم بود. شما نمی‌ترسی؟ به قرآن والله به امام حسین من می‌ترسم. من بزرگترین واهمه و خوفی که در دنیا دارم همینه. از هیچی دیگه نمیترسم، فقط از این میترسم. گفت بلندترین ارتفاع نگاه توه، میترسم از جلوی نگاه تو بیفتم یا صاحب هستم. یه روزی دست دعا تو بر نداری برای من. امید هدایت به من دیگه از بین بره. من از این میترسم. و سختمه. من نمیتونم واقعا قضاوت بکنم در مورد یه جوونی که اومده میخواد برای امام زمانش کار کنه. من میترسم بگم این دلش با امام زمان نیست. وقت تموم شده، اما این نکته براتون، این مثال براتون بزنم. یه جوونی بود توی خانواده کاملا بیدین. بیدین به معنی واقعی کلمه، که اصلا اینا تلویزیون ایران هم نداشتن. از هیچ، این بچه اصلا گفت تو مدرسه ما درس نخوند، وضو گرفتن بلد نبود. بعد اینو من با خودم یه بنور میبردمش. رفته بود یه جا حرفی زده بود، یه گافی داده بود، برای من بد تموم شده بود. یه عده آدمای مریض هستن همینطور نگاه میکنن. ببین دور و بر رایفی کیان. ببین دورش اینا گرفتن. من گفتم فدا سرت. مدرسه معصومی قم ما رو دعوت کردن سخنرانی. اینم با خودم بردم. پیش گفتم بیا بریم. فهمیدم ناراحت شده. بعد دیگه رفتیم ترمینال جنوب، سوار اتوبوس شدیم بریم قم. تو را یادم فیلم های دریوری گذاشته بود و ما هم که وقت اون تمام بشیم نگم. یه برگشت که استاد منو میبخشی. گریم هشت و چهش حلقه زد. گفتم با فدا سرد. ببخشم. اونم گور پدرشون. خودم و خودتو عشق هست. این اعجوبه ای بود. مثلا قبلش هزار تا دوست دختر داشت. یک آدمی بود. توصیفشون وقت نیست. خودش یه جلسه سخنرانی. یه روایت عهده. بعد خدمت شما عرض بشم که دیشب خواب دیدم دارم میرم حرم امام حسین شش گوشه‌شو زیارت بکنم. گفتم انشالله تعبیرش اینه که الان داریم میریم قم، میریم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، اونم شعبه امام حسین دیدیم. گفت نه شش گوشه بود. گفتم باشه ناراحت نکن خودتو، همینه بانک مرکزی چند تا شعبه داره تو شهرهای دیگه، اونم شعبه اهل بیت قم شیراز داریم دیگه، شهرره اینا. رفتیم اونجا سخن ما تموم شد، اونجا بماند که مثلا ایشون چون با ادبیات دینی آشنا نبود چه سوتیایی میداد. مثلا خب مدرسه معصومه روحانیان همه دیگه، مثلا این حاج آقای بولم چه جلوی دوربین گفت دوست من بشین. به حاج آقا گفت دوست من. من تعجب کردم چی میگه. خب سخنه تموم شد، طلبا ریختن سر کله ما و شلوغ و اینجور چیزا. ما قدمون کوتاه، اون لا گم بودیم. مثلا من فقط دست اینو گرفته بودم گم و گورش اونجا داشتم میکشیدم میآوردیمش. یه دوربینم برده بود عکس میگرفت و فیلم میگرفت. ما رو بردن بالای پله‌هایی کنار حیات معصومی. رفتیم بالای پله‌ها، یه آقای کوچلو رو استاد من کشید تو، نجاتم داد. من فقط اینا می‌خواستم لا بیاد با من. اونو نذاشت بیاد. گفتم آقا با ما. اومدیم تو که سرگرم بودم. کتمو درست کردم لا جمعیت اومد دیدم بیرون، برگشت دیدم یا امام حسین. شش گوشه امام حسین جلو چشم. ای اینجا چیکار می‌کنه؟ من خواب زدم، توهم زدم. یه صدا افتادن کیف دوربین اومد. تق از من رد شد. اومد جلوتر. این رد شدن هم فیزیکی رد شد، هم معرفتی من میگم از من رد شد. اومد جلوتر، بیخ گوشم گفت دیدی گفتم من اومدم زیارت شش گوشه. این ذریح مطهر آقا عبدالله اونجا داشتن درست میکرد. تقریبا کامل شد. رفت جلو اینجوری دستشو نمیزد بزنه. گفتم فلان حالا چه گریه میکرد؟ گریه میکرد. جو خیلی خوبی بود. گفتم چرا دم؟ گفت میدونیم من دستا چی کارا کردم. یکی و امام زمانش اینجوری خواستتش، من کی باشم در مورد این آدم چیکار کنم؟ قضاوت کنم. اما این آدم قضاوت شده بود، دلش شکسته بود. من دیدم با این معیارای من و تو خیلی تفاوت داره با معیارهای خدا در مورد. حله میگه توی رایفه حرف نزن. خدا به من میگه مثلا توی رایفه دهن تو ببند. تو شرایط زندگی این میبودی الان نبود کدوم فاسد خونه بودی، معلوم نبود کجا داشتی چه گناهایی میکردی، زمینه های گناهی که برای این فراهم هم بود یک صدومش برای تو فراهم بشه ببین چی کار میکنه. من میبینم وقتی یه جوون رو ممزمانش خریده دعاش داره میکنه. خدا عاقبت هممون رو به خیر بکنه. من خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمتتون بودم. امیدوارم از این جلسات الگو بشه بقیه کشور هم. این طرح پایلوتیه داریم توی مشهد اجرا میکنیم، انشالله جواب بده به امید خدا. خب و اثرات شما تو بقیه شهرها هم ببینیم. تجلی الفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتی نتفهم.